بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزانی که دغدغه کار مذهبی و دینی دارید و دوست دارید که کار مؤثر به مناسبت عید سعید قدیر خم انجام بدید. خوشحالم که امشب توفیق نصیبم شد دقایقی رو به تبادل نظر خدمت شما عزیزان بپردازیم و انشاءالله که تو این مدت کوتاهی که خدمتون هستم مطالب مفید واقع بشه. به عنوان مقدمه خدمت سروران عزیزم عرض میکنم که کسانی که جشن برگزار میکنن یا به مناسبت‌های مختلف برنامه رو تدارک میبینن یک هدف همیشه دارن و اون هم معمولا این هستش که بتونن یه پیامی رو به خوبی به مخاطبشون منتقل بکنن. گاهی اوقات بعد از اتمام مراسم وقتی که میسنجیم میبینیم که اونجور که باید و شاید ما نتونستیم پیاممونو به مخاطب منتقل بکنیم. دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. گاهی وقتا مهمونا خستن، گاهی وقتا فضای جشن یک نواخته، گاهی وقتا ممکنه که سخنرانمون که در حقیقت گل مطالب جشنمون رو به او می سپاریم که به مخاطبین منتقل بکنه، ممکنه سخنرانمون جذاب نباشه و موارد دیگه‌ای که باعث میشه ما به اون هدفمون نرسیم. قبلا هم گفتم راه چارش و یکی از موارد بسیار ساده که قابل اجراست و به جذابیت کارمون کمک میکنه، اجرای همون مراسم جشنی که به صورت عادی داشتیم به صورت غرفه‌ای هست. غرفه به غرفه که مهمانان میرن تغییر فضا میدن. دست ما در کنترل ذهن مخاطب خیلی بازه. تو غرفه ها میتونیم مطالب مرتبط رو نصب بکنیم و همین که تغییر فضا داریم خیلی در القاء مطالب به میهمانانمون مؤثر هست. فلذا من فقط این رو به عنوان مقدمه در اهمیت جشن غرفه‌ای عرض کردم که دوستانی که تا الان اینو اجرا نکردن حتما به عنوان یک گزینه اجرایی بهش فکر بکنن. اجراش بسیار ساده است، تأثیرش بسیار خوب و دست شما در جذاب کردن مطالب جشنتون بسیار بسیار باز و گسترده است. راجع به اهمیت جشن غرفه‌ای، چگونگی اجرا و ریز موارد این چنینی در گذشته گفتگو کردیم که من دو مرتبه بهش نمی پردازم و خواهش میکنم از دوستانم که همون صحبتی که به مناسبت نیمه شعبان در اردیبهشت ماه داشتیم همون رو مجدد تقاضا میکنم که تو کانال بذارن و انشاءالله که استفاده بفرمایید. نکات و تحذیرات و این که به چه نحوی برگزار بکنیم، چگونه مهمان دعوت بکنیم، همه اینا رو در گذشته بهش پرداختیم. خب امشب قرار هستش که سه تا موضوع رو خدمتتون معرفی بکنم که بتونیم در قالب جشن غرفه‌ای به مناسبت عید سعید قدیر خم پیاده بکنیم. عنوان اولمون که بهش خواهیم پرداخت بحث جشن غرفه‌ای شکر و سپاسگزاری هست. من توی تمام این مطالبی که خدمت شما عرض می‌کنم پیشبینی کردم یک فضای فرضی از غرفه در نظر گرفتیم، پیشبینی کردم عنوان غرفه چی باشه، پیام کلیمون چی هست، توی غرفه چی می‌خوام بگیم، چقدر نیروی مورد نیاز داریم، نیروی اجرایی مورد نیازمون هست، وسایل مورد نیاز غرفه چیه، چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم و در حقیقت تزیین غرفه‌مون چی هست. پس روی این چند تا موضوع برای هر غرفه خیلی سریع تیتراش رو عرض میکنم که بدونیم از این غرفه چه بهره‌وری میخوایم داشته باشیم و به کجا میخوایم برسیم. در جشن غرفه‌ای تشکر، در جشن غرفه‌ای شکر و سپاسگزاری، غرفه اولش عنوانش اینه: چرا تشکر؟ چرا تشکر؟ این غرفه اولمون. پیام این غرفه چیه؟ ضرورت تشکر و سپاسگزاری. چقدر نیرو مورد نیازمون هست؟ یک نفر فقط میخوایم مجری غرفه باشه. وسایل مورد نیاز این غرفمون چیه؟ تخت وایت بورد، چند تا شومیز که روش چند تا تیتر نوشته شده باشه. غرفه رو چگونه تزیین بکنیم؟ یه تزیین ظاهری ساده ای میتونیم داشته باشیم و یه سری جملاتی رو که خودش ذهن رو درگیر میکنه و ایجاد سوال میکنه روی شومیزا بنویسیم. مثلا توی غرفه مینویسیم روی شومیز و نصب میکنیم به دیوار که تشکر علامت سوال هرگز پررو میشه. یه جای دیگه مینویسیم شاخه زیر پا. روی شومیز دیگه مینویسیم پرواز. یه جای دیگه مینویسیم روی شومیز بی خیال. جای دیگه مینویسیم که مواظب باش تو چاله آب بارون نیفتی. جای دیگه مینویسیم که واقعا ممنونم که به موقع اومدین. روی یک شومیز دیگه مینویسیم قانون جذب. جای دیگه مینویسیم چه سلاحی رو انتخاب میکنی. تمام اینها ببینین همین الان که من دارم خدمت شما میگم تو ذهنتون ارتباط دادن بین اینا براتون خیلی مهمه که خب سلاح، چاله آب بارون، به موقع اومدین، قانون جذب، تشکر پررو میشه اگه تشکر بکنی، اینا همه چه ارتباطی داره. خود این کمک میکنه که غرفه اولمون جذاب باشه و میهمانان با ما همراهی بکنن. حالا شرح غرفه‌مون چی هست؟ غرفه اول جشن غرفه شکر و سپاسگزاری. مجری غرفه میاد خوش آمد میگه، تبریک میگه به مناسبت ایام پربرکت قدیر و یک اطلاعات کلی راجع به غرفه ها اعلام میکنه. میگه اگه موافق هستین برنامه‌مون رو با چند سوال شروع میکنیم. یه سری سوالاتی رو از مهمونا میپرسه و نتیجه و پاسخ اونا رو روی تخت وایت بورد مینویسه. مثلا سوال میکنه که چه ضرورت داره که از دیگران تشکر بکنیم. دو سه نفر نظر میدن، یک کسی میگه که وظیفه‌مونه، مینویسیم خب وظیفه‌مان است. مختصر همه پاسخ ها رو مینویسیم. نفر بعدی میگه که بالاخره در برابر هر خوبی هر انسان عاقلی باید تشکر کنه. یک کسی میگه نه اصلا ضرورت نداره تشکر بکنیم. تمام پاسخ ها رو، بارش های فکری رو همه رو یادداشت کنید. از نفر بعدی سوال میکنیم که آیا در برابر هر خوبی لازم تشکر کنیم. یک کسی میگه بله، یک کسی میگه نه. تمام اینا رو مینویسیم، منتها به صورت مختصر مینویسیم که بعدن بتونیم یک جمع‌بندی نظرات رو داشته باشیم. خوبم هست برای اینکه بحثی را بیفته از یه نفر که سوال میکنیم یه پاسخی میده، از نفر کناریش بپرسیم که شما هم با نظر ایشون موافقین، شما چی فکر میکنین. سعی کنیم که همه نظرات رو، حتی اگه چرت و پرت و خنده‌دار و دوست دارن اذیت کنن یه مطلبی میگن، تمام اینا اشکال نداره، ولو خنده‌دار رو تخته بنویسیم. مهمونا به ذوق میان، بیشتر سعی میکنن مشارکت کنن. وقتی میبینن واقعا مینویسن. یه کسی میگه آقا اصلا تشکر به درد نمیخوره، اصلا سرکاریه، هر چی که میگه بنویسن. سوالایی که میپرسیم همه در همین راستای شکرگزاریه. چه ضرورتی داره از دیگران شکر تشکر بکنیم؟ اصلا شکر چه مفهومی داره؟ اگه از دیگران تشکر نکنیم به نظر شما چه اتفاقی میفته؟ به نظر شما اگه از کسی تشکر بکنیم در قبال محبتهایی که به ما کرده فایده داره؟ فایده هاش چیه؟ از چه کسانی باید تشکر کنیم؟ مثلا اگه بچه کوچیک 3 ساله برامون کاری انجام داد، یه خودکاری برامون آورد، به نظرتون ازش تشکر کنیم فایده داره؟ چی میخوایم بگیم در قالب این سوالات؟ میخوایم بگیم که غیر مستقیم یادآوری کنیم به مهمانانمون تشکر در برابر خوبی دیگران، حتی اگر بچه باشن، همیشه باید باشه. اما از لابلای صحبت ها قطعا به این مطلب میرسیم که این تشکر باید به تناسب مخاطبمون باشه. مثلا برای کار خوبی که کودک انجام میده گاهی اوقات فقط ممکنه براش کف بزنیم، برای انسان بزرگتر قطعا باید زبانی باشه، هدیه‌ای ببریم و به هر نحوی خوبیش رو جبران بکنیم. سوال آخری که میپرسیم از مهمانان غرفه اول اینه، میگیم در برابر هر خوبی تشکر لازمه؟ اکثرا پاسخ مثبت میدن. اگر همه پاسخ مثبت دادن، شما پاسخ منفی بدین، بگین نه، در برابر هر خوبی تشکر لازم نیست. یک کمی بحث سوال برانگیز میشه براشون. نه آقا، هر خوبی لازمش اینه که بالاخره انسان عاقل ازش تشکر کنه. میگیم نه، اگر قرار باشه که از خوبی تشکر بکنیم، خوبی باید پایه و اساسش درست باشه. مثال میزنیم، یک کسی یک کتابی رو برای ما میخره، هدیه میاره، بعد میگه که فروشنده سرش شلوغ بود، سرش رو کلاه گذاشتم، نفهمید، نصف قیمت پشت جلد رو بهش دادم، سریع اون کتاب برات خریدم، هدیه آوردم. باید تشکر بکنیم ما؟ یا یک کسی میگه که تو صف نونوایی جا زدم، تونستم برات سریع نون بخرم، اگه نه قرار بود نوبت من بشه، نون تموم میشد. باید تشکر کنیم ازش؟ یک کسی به دروغ میاد به نفع ما شهادت میده، به زعم خودش یه کار خوبی در حق ما انجام داده، باید ازش تشکر بکنیم؟ یه شخص میگه که من معلم یا استادم رو سر کلاس دانشگاه عصبانی کردم، کلاس رو تعطیل کرد، باید ازش تشکر بکنیم؟ یا با دوستمون داریم راه میریم، تقلید صدا و تقلید رفتار معلم یا استادم رو برامون داره، هممون رو شاد میکنه و میخندونه، باید ازش تشکر بکنیم؟ قطعا نه، به خاطر اینکه شخص نسبت به کار منفی که انجام میده با تشکر ما تشویق میشه. پس باید این غرفه جمع‌بندیش این میشه، برای اینکه شکرگزاری انجام بدیم، باید پایه و اساس این تشکر صحیح باشه. غرفه دوم، مجری غرفه اول از مهمونا تشکر میکنه، ازشون میخواد با ذکر یک صلوات غرفه بعدی برن. غرفه دوم عنوانش هست فایده شکر. پیام کلی این غرفه بیان مفهوم لغوی واژه شکر و بیان بعضی از اثرات ملموس شکرگزاری تو زندگی روزمرمون. تعداد نیروی مورد نیاز این غرفه یک نفر به عنوان مجری غرفه. وسایل مورد نیاز غرفه هم اگه امکان پاورپوینت و لپتاپ یا LCD داشته باشیم، مجری میتونه تیتر این مطالبش رو به صورت تصویری ارائه کنه. نکات خاصش هم اینه، مجری باید به مطالبش حتما مسلط باشه و با توجه که مهمونا تازه نفس هستن، جوری هیجانی و با نشاط صحبت بکنه که این انگیزه رو تقویت کنه تا غرفه آخر خوب با ما همراه باشن، از این غرفه تا غرفه آخر. نحوه اجرا و شرح غرفه، مجری یک خوشامدگویی داره و مطالبش رو شروع میکنه و میگه که خوبه که مفهوم لغوی واژه شکر رو از کتاب لغت نگاه بکنیم. میبینیم که کتاب قاموس قرآن، لغتنامه قاموس قرآن، در تعریف واژه شکر آورده که شکر اعتراف به نعمت توأم با نوعی تعظیم. تو کتاب مفردات راغب هم اومده که شکر یاداوری نعمت و خوبی و اظهار کردنشه. اگه میخوای شکر به جا بیاری، باید نعمت رو یاداوری بکنی، خوبی بکنی و اظهار بکنی این نعمت رو. و بعد تو این کتاب مفردات راغب اومده نقطه مقابل شکر کفر هست، به معنای فراموشی و پوشاندن نعمت. از طرفی تو این کتاب اشاره میکنه شکر فقط در برابر نعمت و بخششه، همونی که غرفه اول هم اشاره کردیم، باید پایه و اساسش صحیح باشه. بعضی از اثرات تشکر و سپاسگزاری رو در غرفه اول هم میهمانان گفته بودن، اینجا ما میایم بیان میکنیم، میگیم یکی از اثراتش با استفاده از قانون جذب قابل بیانه. از نظر علمی میگن طبق قانون جذب، چیزی رو که بیشتر بهش فکر میکنی به سمت خودت جذب میکنی، لذا کسی که بیشتر از بیماری گفتگو میکنه بیشتر بیمار میشه، کسی که بیشتر از موفقیت صحبت میکنه این موفق میشه. کسی که بیشتر از سختی امتحان و نمره کم حرف میزنه نمرش کم میشه. کسی هم که بیشتر به ورزش و سلامتیش فکر میکنه سالم و تندرست. پس مطابق تعریف لغوی که از شکر داشتیم میتونیم بگیم چون موقع تشکر و سپاسگزاری روی نعمتهایی که داریم، روی خوبیهایی که از دیگران به ما رسیده، روی نعمتهایی که خدا به ما داده تمرکز میکنیم، نعمت بیشتری جذب میکنیم. اگرم شکر نکنیم، نقطه مقابلش گفتیم چیه؟ گفتیم کفر. کفر به مفهوم پوشاندن نعمت. اگه شکر نکنیم تمرکزمون میره رو نداشته هامون، نیمه خالی لیوان رو میبینیم، به نیمه پر توجه نمیکنیم. آیه قرآن هست لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. آیه قرآن سوره مبارکه ابراهیم آیه 7 میفرماید که اگر سپاسگزاری و شکر داشته باشید براتون زیادش میکنم نعمتم رو، و اگرم کفران بکنید نعمات رو بپوشونین، عذاب دردناکی خواهد در انتظارتون خواهد بود. پس نتیجه میگیریم تا اینجا که عقل و قرآن حکم میکنه که شکر وظیفه‌مونه. جالبه در همین راستا در زمینه جذب وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که وقتی که در سپاسگزاری گشوده است، در افزایش هم باز است. حدیث تو اصول کافی جلد 3 باب شکر هست. یا در یه روایت دیگه داریم که فرمودن که به کسی که سپاسگزاری دادن افزایش هم عطا فرمودن. در حدیث دیگه داریم خدا نعمتی به بنده خودش نداد که بنده از صمیم قلب اون رو بشناسه و در ظاهر هم با زبان خدا رو ستایش کنه، سخنش تمام نشود مگر اینکه برای او به افزونی نعمت امر میشه. چقدر زیباست این احادیث. پس دلیل اول و در حقیقت اثر اولی که تشکر و سپاسگزاری داره گفتیم بر مبنای قانون جذب و این احادیث بیان میکنیم تو این غرفه. حالا تو همین غرفه دوم، دومین دلیلی که باعث میشه ما موظف باشیم شکرگزار خدا باشیم و نسبت به خوبی‌های دیگران تشکر بکنیم، در حقیقت دومین تأثیرش این هستش که انسان یه موجود اجتماعیه. وقتی از انسان در برابر کاری تشکر بشه به انجام اون کار علاقه‌مند میشه. مثلا وقتی که میهمانان به موقع بیان تو جشن، این که ما تشکر بکنیم باعث میشه اونا به حضور به موقع در برنامه‌های بعدی تشویق بشن. در حقیقت تشکر یک پلیه برای رسیدن به خوبی‌ها و باعث میشه انسان به سمت خیر و خوبی تشویق بشه. سومین فایده شکرگزاری این هستش که همون جور که در معنای شکر گفتیم، شکر یاداوری نعمت و خوبی و اظهار کردنشه، با استفاده از کتاب لغت گفتیم. پس یکی از اثرات بزرگی که تشکر از دیگران داره یاداوری و اظهار نعمت‌هایی است که اونا دارن. حالا به واقع اگر قرار باشه این شکر گذاری تو جامعه گسترش پیدا بکنه، نعمت نه تنها پوشیده نمیمونه بلکه مدام مردم به هم یاداوری میکنن. نتیجه نهایی و فایده نهاییش اینه که وقتی مردم نعمت رو اظهار کنن و دائم به هم یاداوری بکنن، باعث زیاد شدن نعمت میشه. برگردیم قبل، من فلش پشت سر هم میخوام نتیجه گیری کنم. چه نتیجه‌ای؟ پایان این غرفه میخوام نتیجه گیری کنم، یا در قالب پاورپوینت یا رو تخته مینویسم، که یا بنر چاپ میکنم که این فلش ها رو پشت سر هم داشته باشه. اول مینویسم تشکر، فلش میزنم به سمت جلو، جلوش مینویسم با یاداوری نعمت. یعنی اگر خواستی تشکر بکنی باید نعمت رو یاداوری بکنی، اظهار بکنی. فلش میزنم. خب اگر نعمت اظهار شد چیکار میشه؟ فلش میزنم مینویسم نعمت عیان و آشکار میشه، پوشیده نمیمونه. فلش بعدی مینویسم از پوشیده شدن نعمت ها جلوگیری میشه. فلش بعدی میگم اگر این کار بشه به توجه به شکرگزاری و اظهار نعمت می انجامه. و فلش بعدی میگه این کار باعث زیاد شدن نعمت میشه. پس ما تو این غرفه بخشی از فواید شکرگزاری رو بیان کردیم تا جنبندی اینجا داریم و تا میرسیم به غرفه سوم. غرفه سوممون عنوانش این هست: خودت شاخه زیر پایت را قطع کن. پیاممون چیه؟ پیام کلی این غرفه اینه: غفلت ما از تشکر متاسفانه گاهی ناسپاسی به جای تشکر. آخه یه وقت هست در برابر خوبی آدم تشکر نمی کنه، یه وقت هست تشکر که نمی کند هیچی، خدای نکرده ناسپاسی هم به جا میاره. قدیمی ها میگن مثلا لاغل اگر آبی نمیاری کوزه ای هم نشکن. گاهی وقتا ما تشکر نمی کنیم و ناسپاسی هم می کنیم، بدرفتاری هم خدای نکرده می کنیم. اینجا میخوام یادآوری بکنیم که چقدر ماها غافلیم و از نعمتها و داشته هامون شکر و سپاسگزاری انجام نمیدیم. به تناسب مطلب خودت شاخه زیر پایت را قطع کن که یک داستانی هست، تزیین غرفه به این صورت هستش که میتونیم از شاخه درختان استفاده بکنیم، گلدون بذاریم، تصویر پرنده بذاریم و یه سری موارد این چنینی که تو فضای حالا جنگلی باشه یا حالت اینجوری غرفه رو تزیین بکنیم با نشاط هم هست. اینجا یک مجری میخوایم که داستانگو قوی باشه، یعنی قشنگ حس بده به مخاطب. مجری داستانگو این غرفه بدون مقدمه شروع خوش آمد میگه و بدون مقدمه شروع میکنه به مهمانان و اینجوری شروع میکنه. میگه پادشاهی دوتا شاهین کوچک از یکی از افراد رعیتش به عنوان هدیه دریافت کرد. پادشاه این دوتا شاهین رو به مربی پرندگان دربارش سپرد و ازشون خواستش که اینا رو خوب تربیت بکنن و مربی اینا رو برای مراسم شکار بهشون آموزش‌های لازم رو بده. بعد از یک ماه مربی پیش پادشاه اومد و گفتش که قربان، یکی از شاهین‌ها تربیت شده و آماده شکاره. پادشاه گفت من دو تا شاهین تحویل تو داده بودم، چرا یکی از اینا آماده شکاره؟ گفت قربان نمیدونم چه اتفاقی بر اون یکی افتاده، ولی از روز اول هر کار که کردم یکی از شاهینا اصلا از جاش تکون نخورد و روی شاخه همون جور تو قفس نشسته. پادشاه خیلی کنجکاو شد، دستور داد که پزشکان خاصش و مشاوران دربارش یک راهکاری پیدا بکنن که هر دوتا شاهین با هم آمادگی شکار داشته باشن. هیچ کدومشون نتونستن کاری بکنن. روز بعد پادشاه دستور داد که به همه مردم اعلام کنن، جار بزنن در شهر که هر کس میتونه شاهین رو به پرواز در بیاره پاداش بسیار خوبی از پادشاه دریافت میکنه. در شهر جار زدن و عده‌ای اومدن اعلام آمادگی کردن که شاهین دوم رو به پرواز در بیارن. کار بسیار سختی بود. یک نفر رو پذیرفتن و ازش خواستن که این کار رو بر عهده بگیره. گفت قربان من ظرف یک روز شاهین دوم رو به پرواز در میارم و آماده شکارش میکنم. کار خیلی سخت و پیچیده دیده میشد. پادشاه باور نمیکرد. فردا پادشاه دید که شاهین دوم با چالاکی تمام، با قدرت تمام در باغ سلطنتی پادشاه در حال پروازه. دستور داد اون کسی که باعث شده این شاهین به پرواز در بیاد. کسی که تونسته اینقدر تو کارش موفق باشه بیارینش پیش من، کارش دارم. همه ایستادن، درباریا همه منتظرن تا شخص مورد نظر وارد بشه، ببینن کی تونسته موفق بشه شاهین رو به پرواز در بیاره. دیدن یک کشاورز متواضعی اومد پیش پادشاه و معرفیش کردن، گفتن قربان این تونسته که شاهینتون رو به پرواز در بیاره. پادشاه ازش پرسید که تو شاهین رو به پرواز در آوردی؟ چطور این کار رو کردی؟ نکنه که تو جادوگری؟ کشاورز ترسیده بود، منمن کنان گفت سرور من، کار ساده ای بود، من یه کار کوچیک انجام دادم. زودتر بگو چیکار کردی؟ من قربان فقط شاخه ای رو که شاهین روش نشسته بود بریدم. شاهین از رو شاخه که اومد بیفته فهمید بال داره، شروع به پرواز کرد. عجب، کشاورز شاخه زیر پای شاهین رو قطع کرد. شاهین یک آن متوجه شد که بال داره. گاهی اوقات اینقدر من و شما غرق در نعمتیم که بالهای پرواز خودمون رو نمی بینیم. چقدر خوبه که تیتر غرفه چی بود؟ خودت شاخه زیر پایت را قطع کن. چقدر خوبه که من و شما تصمیم بگیریم برای این که نعمتهامون رو به خودمون یادآوری کنیم، گاهی اوقات شاخه زیر پای خودمون رو ببریم. اینجا مجری به شوخی میگه البته شاخه زیر پای خودمون، نه شاخه زیر پای دیگران. مثلا یک روز چشم راستمون رو ببندیم، فقط با چشم چپ ببینیم. یک روز از انگشتان دستمون استفاده نکنیم. یه روز تمام کارهای شخصمون رو خودمون انجام بدیم. نتیجه چی میشه؟ یه روز تمام کارمون رو خودمون انجام بدیم. قدر زحمات اطرافیانو میدونیم، قدر چشممو میدونم، یه روز انگشتمو ببندم قدر انگشتانم رو میدونم. باعث میشه که اگر این کار رو انجام بدیم نعمتها مدام به ما یادآوری بشه و از شکرش غافل نشیم. نمونه دیگه، خب این داستان معروفه که میگیم که وقتی که تو یک ساله بودی مادرت بهت غذا میداد، تو رو تر و خشک میکرد. میخوایم نمونه هایی بگیم از این که ما از شوق گذاری غفلت کردیم تا الان. وقتی یک ساله بودی مادرت بهت غذا میداد، تر و خشکت میکرد، تو گریه میکردی تمام شب، اینجوری ازش تشکر میکردی. دو ساله که شدی مادرت بهت یاد داد چجوری راه بری، شما اینجوری ازش تشکر میکردی که وقتی صداد میزد فرار میکردی. همه غفلت ماست. خب ممکنه بگین که آقا بچه بوده نمیفهمیده، باشه میریم با هم جلوتر به بزرگ سالیش هم میرسیم. وقتی 3 ساله شده بودی مادر با عشق تمام غذا برات آماده میکرد، تو هم ظرف غذات رو کف اتاق یا آشپزخونه خالی میکردی، ازش تشکر میکردی. 4 ساله که بودی مادرت برات مداد رنگی خرید، تو هم تمام دیواره اتاق رو رنگ کردی، اینجوری ازش تشکر کردی. 5 ساله که شدی مادرت یه لباس شیکی تنت کرد تا بری مهد کودک، تو هم از عمد خودتو انداختی تو گودال آب بارون، ازش تشکر کردی. تو غرفه اول یادتونه گفتم می‌نویسیم مواظب چاله آب بارون باش و مواظب باش تو چاله نیفتی، اشاره به این غرفه است. وقتی که 6 ساله بودی مادرت تا مدرسه با تو همراهی میکرد، تو هم دائم فریاد میزدی تو خیابون نمیخوام برم، آبروشو میبردی، سرصدا را مینداختی، اینجوری ازش تشکر میکردی. 7 ساله که بودی مادرت برات توپ فوتبال خرید، یه شوتی زدی شیشه پنجره همسایه کناری رو شکستی، اینجوری از مامانت تشکر کردی. 8 ساله که بودی مادرت تو پارک برات بستنی خرید، تو هم با چکوندن بستنی رو تمام لباسای تمیزت ازش تشکر کردی. 9 ساله که بودی مادرت هزینه کلاس شنای تو رو پرداخت کرد، اما تو بدون زحمت دادن به خودت برای یادگیری شنا فقط رفتی کلاس شنا آب بازی کردی، اینجوری ازش تشکر کردی. 10 ساله که بودی تمام روز رو مادرت رانندگی کرد تو رو از این کلاس به اون کلاس ببره، اما تو اینقدر سریع از ماشین بیرون میپریدی حتی پشت سرت رو نگاه نمی کردی که ازش تشکر کنی. 11 ساله بودی مادر تو و دوست تو برد برای تفریح پارک، اما اینجوری ازش تشکر کردی، به مادر گفتی مادر میشه شما بری روی نیمکت دیگه بشینی. 12 ساله که بودی دلسوزانه مادرت گفتش که بعضی برنامه تلویزیون رو نگاه نکن، تو هم ازش تشکر کردی و سب کردی از خونه بره بیرون. بعد یک دل سیر وقتی که 13 ساله بودی مادرت پیشنهاد داد موهاتو اصلاح کنی، تو هم تشکر کردی با گفتن این جمله: اه شما هم اصلا سلیقه ندارین. وقتی که 14 ساله بودی هزینه کلاس زبان تابستونی تو پرداخت کرد، تو هم تشکر کردی و درس نخوندی و مردود شدی. فرق نمیکنه پدر یا مادر، حالا ما اینجا توی مثالی که آوردیم دائم من میگم مادر. 15 ساله که بودی از سر کار بر میگشت میخواست تو رو در آغوش بگیره ابراز محبت کنه، دوستت داشت میخواست ابراز محبت کنه، اینجوری ازش تشکر میکردی، میرفتی تو اتاقت در قفل میکردی. 16 ساله که بودی مادرت بهت رانندگی یاد داد، تو هم با عنوان تشکر هر موقع خواب بود ماشین رو یواشکی برمی‌داشتی می‌رفتی، اینجوری ازش تشکر می‌کردی. 17 ساله که بودی برات موبایل خریدن، تمام شب رو با تلفن بازی کردی بدون اینکه حتی سر سفره شام به چشاشون نگاه کنی، اینجوری ازشون تشکر کردی. وقتی که 18 ساله بودی، 19 ساله بودی، 20 ساله بودی و و و تمام اینا نشون میده ما خیلی از مواقع غافلیم از تشکر از دیگران، حتی عزیزترین کسانمون، اطرافیان. مجری رو میکنه به میهمانان ادامه میده دوستان بیاین برای اینکه از نعمتهامون غافل نشیم دائم نعمتها رو به خودمون یادآوری کنیم، از بزرگترین تا کوچکترین نعمت رو قدر بدونیم و شکرش رو به جا بیاریم. هرچند که نعمتهای خدا اینقدر زیادن که تو قرآن داریم و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم، سوره نحل آیه 18 هم. اگر بخواید نعمتهای خدا رو بشمارید نمیتونین، به درستی که خداوند آمرزنده و مهربان است. غرفه 4 پیش بینی کردیم که یه مقداری تنوع باشه تو برنامه‌مون. مثلا میتونیم غرفه پیش بینی کنیم که اینجا پذیرایی انجام بشه. من پیشنهادم این هستش که اینجا یک مسابقه ای برگزار بکنیم به تناسب سن و سال میهمانانمون، یه غرفه ای داشته باشیم که فقط مسابقه برگزار بشه، و برای اینکه مرتبطش هم بکنیم به بحث جشنمون، تو همین غرفه کسانی که برنده میشن و یا اگر در توانمون باشه تمام کسانی که در این مسابقه شرکت میکنن، یعنی تمام میهمانان غرفه، یه هدیه‌ای به رسم تشکر از اینکه تو برنامه‌مون شرکت کردین، از اینکه تو مسابقه شرکت کردین، هدیه‌ای اگر میخوایم انتها بدیم همینجا جاشه. خودش موضوع جشنمون و موضوع غرفه ها رو تبیین میکنه که باید سپاسگزاری و تشکر انجام بشه. چه مسابقه هایی میتونیم پیاده بکنیم؟ خب میتونه مسابقه ورزشی باشه، حلقه بسکتبال مثلا پیش بینی بکنیم، 5 نفر دیوار مقابل، 5 نفر هم نقطه مقابل اینا ایستادن، از 10 نفری که شرکت کننده در این غرفه ها هستن 5 نفر نقطه مقابل هم، بالای سر هر کدوم از این 5 نفر حلقه بسکتبال نصب بکنید، 5 نفر سمت راست دیوار 5 تا حلقه بسکتبال، 5 نفر نقطه مقابلشون هم 5 تا حلقه بسکتبال بالا سرشون، به ترتیب پرتاب انجام بدن. جالبیش اینجاست که همزمانی که پرتاب درون حلقه میفته و امتیاز میگیرن، مجری اینا رو جمع‌بندی میکنه، امتیازات رو مینویسه و میگه خب گروه اول 5 نفر شرکت کنندش این امتیاز رو گرفتن، گروه دوم این امتیاز. جالب اینجاست حلقه ای که توپ درونش میفته، توپ بالا سر اشخاص طرف مقابل میفته، تیم مقابل، و خود ای باعث خنده و هیجان میشه براشون. میشه هم مسابقات دیگه ای برگزار کرد، مسابقات مثل ماسخوری و نمیدونم توپ تخم مرغی رو قرار باشه که از این میز بردارن هر کدوم از اعضای گروه، 5 نفر مثلا تقسیم بندی کنیم، 10 نفر و 2 تا گروه 5 نفره، به دهانشون قاشق یه بار مصرف بدیم، از توی یه کاسه توپ تخم مرغی رو بردارن و اون طرف داخل ظرف خاصی بندازن، تایم میدیم هر تیمی که تونست سریع‌تر کار انجام بده. قاشق یه بار مصرف پلاستیکی و توپ تخم مرغی، حملش توسط دندان‌ها بسیار بسیار کار سختی، باد میزنه توپ تخم مرغی میفته، خود این جذابیت ایجاد میکنه، میتونه مجری هیجان بده، آفرین بدو بدو سریع‌تر، و خودش به جذابیت این غرفه کمک میکنه. و طبیعتاً 3 تا غرفه مطالب رو پشت سر گذاشتن، غرفه چهارم غرفه بسیار خوبی برای تجدید قوا و انرژی گرفتن میهمانانمون هست. از غرفه پنجم میخوام وارد موضوع عید قدیر بشیم. با یک شیب ملایمی میریم به طرف عید قدیر و غرفه پنجم عنوانش این هست: بالاترین تشکر از بالاترین نعمت. خوب دقت کنید، تا الان ما در غرفه 1، 2، 3 مستقیما هیچ مطلبی راجع به قدیر نگفتیم و خود این جذابیت ایجاد میکنه. میهمانان میگن ما مناسبت قدیر دعوت شدیم، حالا چه ربطی داشت تشکر، سپاسگزاری؟ غرفه پنجم قرار هست این نکته تبیین بشه که بالاترین تشکر برای بالاترین نعمت لازمه. پیامی که میخوایم برسونیم چیه؟ میخوایم به مخاطبمون این مطلب رو به صورت کلی برسونیم که نعمت ولایت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت معصومین تا امام عصر این بزرگترین نعمته. نعمت ولایت بزرگترین نعمته. مجری چطور شروع میکنه؟ چند تا نکته رو میگه میخوام یادآوری کنم. اولا همونطور که میدونیم هر چقدر نعمتی بزرگتر باشه شکر گزاریش هم اهمیت بیشتری داره. رو میکنه به میهمانان و سوال میکنه خب چطور میتونیم بزرگترین نعمت رو شناسایی بکنیم؟ میشه از 2-3 نفر به تناسب وقتی که داریم بپرسه. مجری پاسخ ها رو که شنید بعد میگه خب بزرگترین نعمت رو باید از کسی بپرسیم که نعمت ها رو به ما میده. قرآن رو باز میکنیم، میبینیم توی سوره مبارکه مائده آیه 3 اومده که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. میشه این آیه روی یک نوشته بنری شومیزی مزین باشه و غرفه به این جمله مزین باشه که فقط اشاره بکنه و از رو بخونه برای میهمانان. ترجمه آیه چیه؟ امروز برای شما دینتون رو کامل کردم، نعمتم رو بر شما تمام کردم، اسلام رو به عنوان دین شما قرار دادم. سوال: چه نعمتی خدا در اون روز خاص عطا فرموده که بعد از اینکه اون نعمت رو داده میفرماید که دینتون رو کامل کردم، نعمتم رو بر شما تمام کردم؟ این نعمت باید خیلی عظیم باشه. یعنی دیگه من تمام این پروسه نعمتهایی که تا الان داده بودم، یک گل نعمت به شماها دادم امروز، که باید بگیم کدوم روز، یک گلی از این نعمت‌ها به شما دادم که اینو که گرفتی نعمتاتون کامل شد. این نعمت خیلی با نعمت مهمی باشه. که اکمال نعمتها با این نعمته. اگر مراجعه کنیم به کتاب تفسیر میبینیم که این آیه در زمانی نازل شده که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز عید قدیر خطبه طولانی خوندن و در این خطبه ولایت امیرالمؤمنین و یکایک معصومین رو تا امام زمان برای مردم اعلام فرمودن. بعد از این که این معرفی در روز عید قدیر انجام شد، این آیه نازل شده. پس میبینیم بالاترین نعمتی که خدا تو قرآن ازش نام میبره و میفرماید که این نعمت باعث اتمام و کامل کننده بقیه نعمت هاست، نعمت بزرگ ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت معصومین علیهم السلام تا امام عصر. حدیثی داریم در اصول کافی جلد 1 صفحه 199 که حدیث مفصل تا میرسه به اینجا که شخص میگه با آقا امام رضا علیه السلام در شهر مرو بودیم. یک روز جمعه تو مسجد جامع مرو چند نفری دور هم نشسته بودیم، از مسئله امامت و اینکه اختلاف نظر بین مردم زیاده و راجع به اینا صحبت میکردیم. قاسم ابن علا نقل میکنه از عبدالعزیز ابن مسلم، میگه من اومدم خدمت امام رضا علیه السلام، از اون مجلس بلند شدم اومدم خدمت حضرت رضا و گفتم این مردم اختلاف دارن تو مسئله امامت و اینا. آقا حضرت رضا علیه السلام تبسمی فرمودن و فرمودن که ای عبدالعزیز، این مردم جهالت و نادانی کردن و دوچار فریب و نیرنگ شدن که از امامان پیروی نکردن. بعد آقا حضرت رضا علیه السلام این آیه را خوندن، الیوم اکملت لکم دینکم، و پشت سرش فرمودن که امر امامت تمام کننده دینه و فرمودن که پیامبر از دنیا نرفتن تا اینکه با معرفی امامان پس از خودشون، با کاری که در عید قدیر انجام شد، مضمونش اینه، همه مسائل دین رو برای مردم روشن فرمودن، راه حق رو مشخص فرمودن و علی علیه السلام رو به عنوان نشانه و علم و امام پس از خودشون مشخص کردن. بعد حضرت فرمودن که به راستی امامت قدر و منزلت بالایی داره. فرمودن امامت کاری بس عظیمه، امامت جایگاهی رفیع داره، امامت کرانه‌ای محکم و استوار داره. بعد فرمودن که امامت عمقی وسیع‌تر از اون داره که مردم با عقل خودشون بخوان امام انتخاب کنن و بخوان بهش برسن. فرمودن که عمقی وسیع تر از این داره که مردم بخوان با رأی و نظر خودشون درک کنن و یا به انتخاب خودشون امامی رو منصوب بکنن. حدیث بسیار زیباست. جمع بندی این که در مقابل این نعمت ولایت و امامت امیرالمؤمنین و اهل بیت معصومین که اعلام کردیم بزرگترین نعمته، باید بالاترین شکر رو به جا بیاریم. حالا بالاترین شکر رو چگونه به جا بیاریم؟ اصلا بالاترین شکر چی هست؟ خیلی خوب فهمیدیم اهمیت نعمت رو. چطور قدردان این نعمت بزرگ باشیم؟ نگاه میکنیم به خطابه قدیر، پیغمبر تکلیف رو برای من و شما روشن کردن. فرمودن که فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. یعنی پس این مطلب رو حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانن و تبلیغ کنن. خب همه میدونیم که کلمه فلیبلغ که به صورت فعل امر اومده تکلیف رو مشخص میکنه. برای شکر و سپاسگزاری از این نعمت بزرگ و عظیم باید این نعمت رو تبلیغ کنیم. خب وظیفه‌مونه باید مطابق خطابه قدیر تبلیغ کنیم، از این نعمت دم بزنیم، اظهارش کنیم، آشکارش کنیم و رواجش بدیم و این پیام قدیر رو نسل به نسل برسانیم. وظیفه‌مونه. اما خدای مهربان در برابر همین انجام وظیفه هم باز برامون پاداش خاص هم در نظر گرفته. توی همین خطابه قدیر داریم که اگر کسی بخواد ثواب امر به معروف و نهی از منکر رو ببره، باید حواسش باشه. این عبارت اینه: ای مردم، بدانید بالاترین امر به معروف این هستش که سخن من پیغمبر رو بفهمید، به اون کسانی که در قدیر حاضر نیستن برسونید و تبلیغ بکنید، و به اونها از طرف من امر بکنید که بپذیرند و از مخالفت با این پیام قدیر نهیشون کنید. پیغمبر فرمودن که چرا؟ که این دستوری از جانب خداوند عزوجل و از نزد من هست. اگر کسی این کار رو انجام بده، بزرگترین نعمت رو قدر بدونه و شکر و سپاسگزاری در برابر این نعمت بخواد انجام بده، راهش تبلیغه. و اگر این تبلیغ رو انجام داد، بالاترین امر به معروف رو مطابق کلام حضرت در خطابه قدیر انجام داده، و از طرفی آقا امیرالمؤمنین در کتاب غرر الحکم می‌فرمایند که با فضیلت ترین اعمال خلق امر به معروف کردنه، پس من برگردم قبل با این حدیث عجین کنم کلام رو که اگر کسی تبلیغ کنه نعمت ولایت امیرالمؤمنین رو، بزرگترین شکرگزاری رو انجام داده در برابر بزرگترین نعمت، بالاترین امر به معروف رو انجام داده و به تبعش با فضیلت ترین اعمال رو نصیب خودش کرده، حالا باید برای تبلیغ خودمون رو تجهیز کنیم برای اعتلای نام امیرالمؤمنین، که وظیفمون هست و نتیجتا پاداش عظیمی هم پشتبندش خواهد داشت. باید خودمون رو تجهیز کنیم. چگونه؟ در غرفه بعد خواهیم گفت. در غرفه ششم که آخرین غرفمون هست نتیجه گیری داریم. عنوان غرفه این هست: خودمان را مسلح کنیم. پیام غرفمون چی هست؟ راهکارهایی میخواییم ارائه بدیم به صورت عملی، نه کلیشه‌ای، که بگیم هر شخصی در هر پست سمتی هست چگونه میتونه بالاترین تشکر را از بالاترین نعمت پیاده بکنه. عنوان غرفه چی هست؟ خودمان را مسلح کنیم. مجری اشاره میکنه به تیترهای غرفه هایی که از اول گذروندیم تا اینجا. خوبه که غرفه ها نصب شده باشه عناوینش به دیوار. میگه خب خدا قوت میگم خدمت شما مهمانان عزیز. غرفه اول عنوانش ای بود: چرا تشکر. غرفه دوم: فایده شکرگزاری. غرفه سوم: خودت شاخه زیر پایت را قطع کن. غرفه چهارم: مسابقه داشتیم. و غرفه پنجم: بالاترین تشکر از بالاترین نعمت. و تو این غرفه هم میخوایم بگیم که خودمون رو چطور مسلح کنیم. مجری شروع میکنه بی مقدمه، میگه که زمانی که شیطان از درگاه خدا رانده شد، تصمیم گرفت بنده های خدا رو گمراه بکنه. در قرآن داریم که گفت: لعقدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان از درگاه خدا که رانده شد به خاطر تخطی که کرد، به خداوند عرضه داشت که من بنده هات رو از راه مستقیمت گمراه میکنم، از پیش رو، پشت سر، طرف چپ، طرف راست به سراغشون میام، از تمام جهات سراغشون میام، اینا رو گمراه میکنم. بعد عجیبه، گفت یه کاری میکنم که اکثر اونها شکرگزار نباشن. اهمیت شکرگزاری رو نشون میده. یعنی شیطان هم میداند که اگه مردم شکرگزار نباشن، نعمت‌ها از دستشون میره. حالا دشمن قسم خورده ما عزمش رو جزم کرده که یه کاری میکنه ما شکرگزار نباشیم. طبیعتا تلاشش رو این هست که ما را از شکر بزرگترین نعمتمون هم باز داره. یعنی ما را از شکر نعمت ولایت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام باز بدارد. بیاین تصمیم بگیریم دوستان خوبم، تصمیم بگیریم خودمون را در برابر شیطان مسلح کنیم. این که عنوان این قرفه گفتیم خودمون را مسلح کنیم، اینجا توضیح میدیم خودمون را در برابر شیطان مسلح کنیم. هر کدومون در هر حدی که میتونیم ولایت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین رو تبلیغ کنیم، که خب طبیعتاً به تمرین نیاز داره. حواسمون هست چه کسی ما رو تو این جشن دعوت کرده؟ چقدر خوبه که اینجا مجری میخواد یکم حرف دل بزنه. اینجا میخواد یه مقداری ارتباط بین مطالب با ولایت امام عصر علیه السلام که ما در دوران غیبتشون هستیم، تلنگر و تذکری نسبت به ولایت امام عصر علیه السلام میخواد بیان بکنه. چقدر خوبه یه افکت و یه زیر صدایی که آهنگ نداشته باشه، فقط در حقیقت صدایی آوایی به صورت زیر صدا پخش بشه و مجری دقایقی میهمانان رو تو فکر فرو ببره. اینطور بیان بکنه که تا الان توجه کردیم کی ما رو امروز تو این جشن دعوت کرده؟ حواسمون هست امروز با نظر عنایت جانشین امیرالمؤمنین، یعنی همون پدر مهربانمون امام زمان علیه السلام، تو این جشن حضور پیدا کردیم؟ همون کسی که تو خطاب قدیر 20 جمله از فرمایشات پیامبر بشارت آمدن امام زمان رو میده. باور داریم که اگه امام زمان عنایت نمی کردن ما الان اینجا نبودیم. دوستان خوبم، چقدر تو زندگیمون با این پدر مهربان انس گرفتیم، چقدر از خوبیهایی که در حقمون کرده تشکر کردیم، چقدر جبران کردیم دعاهایی که در حقمون کرده، چقدر دوستش داریم، چقدر از شبانه روزمون رو بهش اختصاص میدیم. اون کسیه که ما رو دوست داره، به یادمونه، برامون دعا میکنه. بیاین از امروز سعی کنیم بیشتر به یادش باشیم، نعمت وجودش رو به خودمون یادآوری کنیم. بیاین امروز هممون همین الان ازش تشکر کنیم، به خاطر این که به دعای خیر او اینجا جمع شدیم و دقایقی رو به یاد اهل بیت سپری کردیم. بیاین از امام زمانمون تشکر کنیم، دستامون رو بلند کنیم، از خدا فرجش رو بخوایم، به نیت تشکر از امام زمانمون پدر مهربانمون برای ظهورش دعا کنیم. مجری دستاش رو میاره بالا، شروع به خوندن دعای فرج میکنه که اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن. بعد از این که این دعا رو تموم کرد، راهکارهایی رو به صورت اجرایی در زمینه تبلیغ نام امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه معصومین به میهمانان تقدیم میکنیم و این برگه‌های چاپی رو مجری توزیع میکنه بین میهمانان و ازشون بابت حضور در جشن و توجه به برنامه‌ها تشکر میکنه. اگر در چهره میهمانان خستگی ندیدیم و دیدیم که زمینش هست، موقعیتش هست، میتونیم بعضی از این راهکارا رو به صورت گلچین از میان حدود 40 راهکاری که خدمتتون تقدیم میشه و به مهمانانتون میدین، از میان اینا میتونیم بعضیاشو گلچین کنیم و راجع بهش یه مقدار دقیق تر برای میهمانانمون توضیح بدیم. یک نکته بسیار مهم رو من به شما بزرگواران حاضر در کانال عرضه بدارم که ما در جشن غرفه‌ای خیلی دستمون بازه که بتونیم تغییرات اعمال کنیم، برنامه رو جذابتر بکنیم، برنامه رو سنگینتر به تناسب میهمانان و به تناسب مخاطبین و سنشون پیاده بکنیم. به عنوان مثال همین مطالبی که خدمتون عرض کردم، خدمت یکی از دوستان داده بودم که دوست داشتن به صورت برنامه غرفه‌ای پیاده بکنن، از من اجازه گرفتن که تغییرات درش اعمال کنن و من با روی باز پذیرفتم، گفتم کاملا صاحب اختیار هستین، مهمی هستش که یه کار تبلیغی مفید انجام بشه. دوستانمون خوش ذوق بودن، خودشون اومدن اینو در قالب همین مطالب جشن سپاسگزاری رو اومدن در قالب دو تا غرفه و یک نمایشنامه در انتها اومدن در قالب سه غرفه پیاده کردن. من با توجه به توضیح مفصلی که این شش غرفه جشن سپاسگزاری و تشکر رو عرض کردم دیگه به اون نمی پردازم، اما شما این مطالب رو که مد نظر مبارکتون داشته باشین. من پکی که دوستانمون تغییر دادن، نمایشنامه آوردن، او قسمت شاهین رو آوردن تو غرفه اول و در حقیقت دو تا بنر چاپ کردن، نمونه های پک اون مطلب رو در قالب اجرا به گونه دیگر همین موضوع خدمتتون داخل کانال تقدیم میکنم و به دستتون میرسه. همینجا یه مطلب دیگه یادآوری بکنم، اگر چنانچه امکان برگزاری شش غرفه ندارید، فضاتون اجازه نمیده و میخواین در قالب سه غرفه پیاده سازی بکنید، در قالب چهار غرفه پیاده بکنید، ایده ای دارید که این رو دوست دارین که تو این برنامه گنجونده بشه، اعلام آمادگی میکنم که در فرصت اندکی که داریم تا قدیر، چنانچه درخواستش رو به ادمین محترم بفرمایید، تمام تلاشم برای از علارغم گرفتاری که دارم با شما همراهی بکنم و پاسخگوی سوالات و نظرات شما بزرگواران باشم. این اعلام آمادگی هست، هر موقعی صلاح بدونین، چنانچه بخواین تغییری در تعداد غرفه ها، موضوع و مطالب بدین، من در خدمت شما هستم. دو تا عنوان دیگه هم من فقط خدمت شما معرفی میکنم، دو تا عنوان از جشن غرفه ای قدیر. یکی بحث پرسودترین تجارت هست، یا میشه عنوانش باشه تجارت پرسود. اینو من پیش بینی کردم که ما در قالب شش غرفه پیاده بکنیم. در غرفه اول بگیم مفهوم تجارت چیه، چطور تجارت بکنیم. در غرفه دوم بگیم چند اشتباه بزرگ در تجارت موفق چیه. در غرفه سوم بگیم مشورت با بهترین مشاور باعث میشه که ما بفهمیم شناخت پرسودترین تجارت چی هست و کدام تجارت از همه پرسودتر است. بهترین مشاور رو خدا و در حقیقت کلام خدا، قرآن، معرفی میکنیم. در غرفه چهارم رسماً اعلام میکنیم که تجارت پرسود امیرالمؤمنینن. و در غرفه پنجم واقعه قدیر و خم رو توضیح میدیم، وظیفمون رو در تبلیغ پیام قدیر بیان میکنیم و در غرفه ششم هم ارائه راهکار داریم. من عنوان مطالب رو و توضیحاتش رو از دوستان خواهش میکنم که درون کانال بذارن که اگر خواستین این عنوانم پیاده سازی بکنین امکانش براتون باشه. موضوع سومی که مد نظر هست نمایشگاهی است تحت عنوان بزرگترین راه موفقیت در زندگی. در غرفه اول تعریف موفقیت رو داریم و میگه موفقیت در لغت یعنی چی، یه سری توضیحاتی داره. و در غرفه دوم میگیم عنوان غرفه اینه، چه کسی برای موفقیت ما دعا میکند، عنوانش اینه. بعد سوال میکنیم که دوست داریم چه کسی برامون دعا کنه، خودمون دعا کنیم، دیگران دعا کنن، والدین، مؤمنین. و مطالب غرفه رو ادامه میدیم که حالا تو متنش هست خدمتون تقدیم میکنم. در غرفه سوم این موضوع میگیم که چه کنیم تا بهترین دعا نصیبمون بشه. و در غرفه خدمت شما عرض شود که چهارم میتونیم راهکارهایی بیان بکنیم، میتونیم هم فقط سه غرفه داشته باشیم، راهکارها رو هم همینجا بیان بکنیم که برای این که بهترین دعا نصیبمون بشه باید پیام قدیر رو تبلیغ بکنیم. اشاره به برنامه خطابه قدیر داریم و میگیم اگر کسی یاری آقا امیرالمومنین علیه السلام رو بکنه مشمول دعای پیغمبر میشه و طبیعتاً به موفقیت دست پیدا میکنه. حالا ما چه کنیم؟ راهکارها رو بیان میکنیم. اینم مطالبش و متنش خدمتتون تقدیم میشه. از اینکه همراهی فرمودید و بالاخره وقت گذاشتید، بزرگواری فرمودید، با ما همراه بودید، بسیار ممنون و سپاسگزارم. در خدمتگذاری به یکایک که شما بزرگواران کاری از دستم بر بیاد خوشحال میشم و انجام وظیفه خواهم کرد انشاءالله.